اولین قاطع سفر، یعنی اون چه که موضوع حکم را که سفر هست، اولین قاطع عنوان سفر وطن بود. کسی که مرور به وطن بکنه، یعنی به محل قرار و استقرار خودش بگذرد، مسلماً محکوم به تمامه، زیرا مسافر بر او صادق نیست. و در طی کلمات روشن شد که عنوان وطن به ما و وطنان دخیل در قطع نیست. اون چه که دخیل در قطع سفر است، حضور در محل اقامه و حضور در مقر فعلی انسانه. کسی که در مقر سکناش حاضر شد، لا محاله مسافر نیست. و وقتی مسافر نبود، از موضوع قصر خارج میشه. و نیز روشن شد که وطن شرعی اونچنان دلیل قاطع و محکمی که درش خلل وارد نشود نداره، گرچه برخی بدان ملتزم شده اند. و عرضم شد که شهرت قدمایی در وطن شرعی ثابت نیست و بعید نیست که صحیحه ابن بزی هم ناظر به همان وطن عرفی باشه. اکنون دومین قاطع عبارت از اقامه عشرت ایامه. مرحوم سید اقامه عشرت ایام را با عزم بر اقامه عشره جزء قواطع سفر آورده، یعنی ظاهر عبارت مرحوم سید این است که کسی که قصد اقامه عشرت ایام داره، از موضوع مسافرت خارج میشه. البته این بحث در شرط چهارم از شرایط تقصیر و صلات قبلا گذشت. اونجا سخن در این بود که آیا اقامه عشرت ایام از موضوع مسافر خارجه یا از حکم وجوب قصر تخصیصا خارجه. برخی فرمودند که کسی که اقامه عشرت ایام میکنه، گرچه خروج موضوعی از عنوان سفر نیست، خروج عرفی در مسافر از سفر نیست، اما شرعاً کسی که اقامه عشرت ایام میکنه، شارع او را تنزیل کرد منزله مواطن و اهل بلد، چنان که در آن صحیحه وارد شد، المقیم به مکه به منزلت اهلها. لذا برخی از بزرگان فرمودند اقامه عشرت ایام اگر عرفاً از موضوع مسافر خارج نباشه، اما شرعاً از موضوع مسافرتی که حکمش قصر است خارجه. برخی هم فرمودن خیر، این تخصیص است در حکم به وجوب قصر. حکم به وجوب قصر از مقیم عشرت ایام خارج است و تخصیص. لذا سه مبنا در اینجاست: یکی خروج موضوعی عرفی، دو خروج مقیم عشرت ایام از موضوع قصر شرعاً، سه خروج مقیم عشرت ایام از حکم سفر که تخصیص در دلیل المسافر یقصر. سید بزرگوار صاحب عروه اقامه عشرت ایام را جزء قواطع سفر آورده، گفته با اقامه عشرت ایام سفر قطع میشه، یا مرادش خروج از موضوع سفر از عرفاً، و یا لااقل خروج از موضوع سفر از شرعاً، ولی از دیدگاه اکثر علما خروج مقیم تخصیص در حکم سفره، نه اینکه خروج موضوعی باشه. و ها کذا سومین قاطع که اقامه ثلاثین یوم مترددن باشه، اون را هم سید جزء قواطع سفر آورده که اکثرا میگویند او قاطع حکم سفره نه قاطع اصل سفر. این بیان محور بحث. ولی به هر حال شک و تردیدی نیست که اگر مسافری در بلدی، در محلی، ولو در کوخی، ولو در فلاتی، اگر در نقطه از زمین قصد اقامه عشرت ایام کرد، بلا اشکال از دیدگاه اصحاب الامامیه محکوم به تمام در صلات و صیام، وجوب صیام در صوم. در این جهت بین امامیه خلافی نیست. آری، ابو حنیفه گفته که اگر 15 روز قصد کنه محکوم به تمامه. از شافعی نقل شده که اگر 4 روز قصد کنه که غیر از روز ورود در بلد و روز خروج از بلده، اگر 4 روز دیگر بمانه محکوم به تمامه. از ربیعه و عایشه نقل شده که اگر رحل اقامت را بیندازه ولو 1 روز و کمتر از 1 روز محکوم به تمامه. اما از دیدگاه اصحابنا الامامیه مدار بر عزم اقامه 10 ایامه. مرحوم آقای بروجردی در اینجا فضلکه ای دارند، می فرمایند به این که احکام ما بر 2 قسمه. یک قسم احکامی است که جزء مسلمات و یدن به ید متلقات از ائمه طاهرینه که از خود ائمه این احکام به دست ما جیلن بعد جیلن رسیده. این گونه احکام می فهمد ولو اینکه 1 روایت هم ما بهش برخورد نکنیم، اگر دیدیم که اصحاب قدمای ما به زرس قاطع در کتبشون فتوا داده اند، میگیم اینها جزء مسلمات فقه امامیه. همان مثلا اگر در مقنع صدوق نهایه مرحوم والد صدوق و نهایه مرحوم شیخ و مراسم اوصلا در این کتب اگر این فتوای واحد دیدیم، میگیم اینها از مسلمات متلقات من الائمه است. اما قسم دوم احکامی است که مستنبطات بزرگان ماست که از روایات ما استیناس و استخراج کرده اند. این گونه فروعی است که حتی اگر شهرت هم بین قدما داشت، میگیم اینها متلقات من الائمه یدن به یدن نیست، اینها اجتهادات و استنباطات فقها ماست که لکل مجتهد حق فی النظر و الاستنباط که کلوتن شرعی که بحثش گذشت. بعد می فرمایند که مسئله اقامه 10 ایام از قسم اول فقه امامیه است، یعنی اجماع یا شهرت مسلم قدما بلا اشکال در وجوب تمام نسبت به اقامه 10 ایام. یا اقامه بعد از سراسین یوم مترددن، این امر مسلمیست و لذا لا نحتاج الى روایت، فضلا از اینکه قد استفاضت الاخبار به وجوب تمام عند العزم على الاقامه.
خب
این نظر این فقیه بزرگوار در درست کردن احکام. ثم انه لا اشکال، همانطور که عرض شد، در این که اصل حکم یعنی وجوب تمام با عزم بر اقامه عشرت ایام مسلم است و اجماع قطعی امامیه بر آن ثابته، حالا یا تسلیم در خروج موضوعی هم داریم یا نه بگیم این مسافر است الا اینکه خصص وجوب القصر بر این فرد. مرحوم شیخ خود 20 روایت در باب 15 از ابواب صلات مسافر در این رابطه ذکر میکنه. باز فقیه بزرگوار مرحوم بروجردی میفرمان که حدیث دوم این که صحیح عبدالرحمن بن حجاج که اصلا دلالت بر مقام نداره و حقم همینه، مراجعه خواهید کرد. حدیث سوم و 13 یک روایت، هر دو از ابی بصیر و به یک معنا وارد شده. حدیث 12 و 14 باز یک روایت که هر دو از محمد بن مسلمه. با این کیفیت حدیث دال بر مراد 17 از این 17 حدیث 2 روایتش که از ضرار است فرموده اذا ایقنت، اگر یقین داری به اقامه 10 نماز تمامه. ولی در برخ دیگر از روایات اذا ازمعت او عزمت، اگر قصد اقامه 10 داری نماز تمامه. لذا بزرگان مثل جمله سید هر دو را فرموده. اگر آدم به اختیار قصد می کنه که 10 در بلدی بمانه محکوم به تمامه، اگرم اختیار دستش نیست به اجبار 10 میخواد در بلدی بمانه، مثل کسی را که زندانیش کردن در بلدی نمیدونه 10 باید در این بلد قربت بمانه، اونی محکوم به تمامه. این بلا اشکال است، هم صحیحه ضراره بر اون دلالت داره و هم باقی صحاحی که مراجعه خواهید فرمود که گفته اذا ازمعت او عزمت على اقامت عشرت ایام. پس تا اینجا بحث روشن و واضحه، اما حالا چند نکته ای که سید به اونها اشاره می کنه. نکته اول آن است که در این ده روز شبهای متخلل فی البین داخله، اما شب اول و شب آخر خارجه. یعنی چه؟ یعنی اگر فرضاً کسی در صبح روز اول ماه آنی قبل از صبح وارد مشهد شد و روز دهم بعد از غروب از مشهد خارج شد، یصدق انه اقام عشرة ایام، در حالی که ده روز و نه شب بیشتر نمونده. شبهای وسط داخلند، اما شب اول و شب آخر خارجه. چرا؟ برای اینکه اون چه در روایات وارد شده عشرت ایامه. ایام در لغت عرب گاهی به مجموع شبان روز اطلاق شده، اما در این حال فرمودن که اصل معنی یوم همون نهاره، به دلیل آیه شریفه سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیت ایام. پس یوم به معنی همون وقت و نهار است که اضاءه شمس است و هوا روشنه، و در روایات ما فرموده عشرت ایام، یعنی ده روز، نه ده شبان روز. همونطور که در حیزم فرمودن سلاست و ایام، حالا اگر زنی صبح روز اول ماه حیض شد و غروب روز سوم منقطع شد، میگیم حیضه، چون سلاست ایام حاصل شده. اما لیالی متوسط، پس اونا چه میگید باید باشه با اینکه معنی یوم دیگه روز شد؟ میگیم لیالی متوسط که داخل است در محل اقامه، برای این است که ده روز باید متوالیاً باشه، باید ده روز متوالیاً در یک محل مستقر باشه. و کسی که شب در بیرون در یک محل ده روز متوالی مستقر نشده، از این جهت میگیم که لیالی متوسط داخلند، اما شب اول و آخر خیر. درست. این هم مسئله تقریبا روشنیه و حاجت به بیش از این سخن نداره. اما یه مطلب دیگر، آیا روز از طلوع فجر شروع می شود تا استتار و حمره مشرقیه، یا روز از طلوع شمس تا غروب شمسه؟ خب بله، وحدت مکان شرطه، باید 10 روز متوالی در یک مکان باشه. تا کجا بره این؟ بله؟ میدونم اگه شبانه بود رسانه چه که در اینجا 10 روز متوالی هم نمونده. بله، رو اون رو نهار میگیریم، اما در این نهارها رو باید متوالی هم بمانه. اگر شبها رفت بیرون، پس در این محل 10 روز متوالی نمونده. یعنی متصلن باید باشه، اتصال شرطه. نه، ما میگیم این 10 روز باید پشت سر هم منقطع از یک محل نشه. شما اگه بناشید شبها رفتی بیرون، منشه که از این محل منقطع شدی دیگه، رفتی در جای دیگری. یک روز اینجا بودی، باز رفتی جای دیگر. روز دوم آمدی اینجا، باز رفتی جای دیگر. اینش از این جهت بگیم توالی شرطه. اینشان متوسطات داخله. خب، عرض میکنم حضورتون که نسبت به بین طلوع فجر، دقت کنید تا اول آفتاب، بسیاری از بزرگان این حد را داخل در نهار قرار دادند و گفتند این جزء روزه و شب را اختصاص دادند، لیل را اختصاص دادند به حد فاصل بین غروب شمس تا طلوع فجر. نیمه شب را همینطور تقسیم کردند، گفتن حد فاصل بین غروب شمس تا طلوع فجر اگر مثلا 10 ساعت باشه، 5 ساعت از غروب که گذشت نیمه شبه. اما در قبال این نظریه دیگری است که من هم مرحوم استاد ایشون میگن لیل از غروب شمس تا طلوع فجر. برهان ایشون هم اینه که بالاخره مجموع شبان روز که از گردش خورشید به دور زمین یا زمین به دور خورشید حاصل میشه، این مشتمل بر 2 قوسه. یک قوس که ان زمین را همون نصف النهار تقسیم میکنه، یک قوسی که رو به خورشید نهاره، اون قوسی که پشت به خورشید لیله. بنابراین حد فاصلی بین یوم و نهار نداریم، حد فاصلیم بین ضوء الشمس و غیاب الشمس نداریم. اون مقداری که روبروی شعاع خورشید نهاره، اون مقداری هم که محروم از ضوء شمس لیله. یشهد لذلک دو روایتی که مرحوم صاحب وسائل هم در ابواب مواقیت نقل می کنه. یکیش روایت عمر بن حنظله است که فرمود للیل زوالون که زوال شمس، همونطوری که زوال شمس در روزه، قسق اللیل هم در همون نقطه مقابل همون نصف النهار شبه. شبیه این هم در روایت ابن محبوبه که هر دو این روایت اگر خواسته باشید عادتش هم اینجا یادداشت کرده بودم، بله، باب پنجم از ابواب مواقیت، حدیث یک و دو. للیل زوال که زوال شمس، که در این روایت آمده یا فرمود دلوک و شمس به زوالها و قسق اللیل به منزلت زوال. به این روایت هم ایشون استناد کردند و میگفتن بنابراین مقتضای قادم همینه، ما دو چیزم بیشتر نداریم، لیل است و نهار. اما در قبال این نظریه قول مشهور است که آمدن و گفتن وقت لیل به زوال به فجر تمام میشه و از فجر تا طلوع شمس جزء نهاره و بعد استتار قوس تا ذهاب و حمره مشرقیه هم گفتن این هم جزء نهاره. یه تقریم بعض از فضلای معاصر برای این قول کردن که چنان آقایم میگن وقت نماز نگذره با چرای فردا. صلی الله علیه.